6:30 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید توافق ژنو بر اساس برنامه پیش میرود. وزرای خارجه اتحادیه اروپا درباره اوضاع اوکراین جلسه اضطراری تشکیل دادند. و سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران میگوید جلوتر رفتن در پرونده بابک زنجانی کار را پیچیده تر میکند. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفت توافق ژنو که در آذر ماه بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 به دست آمد بنابر برنامه اجرا می شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، یوکی آمانو در این حال افزود که همچنان اقدامهای زیادی باید انجام شود تا به همه مسائل رسیدگی شود. آقای آمانو که در آغاز نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی سخن می گفت افزود که آژانس همچنان به 1,600,000 یورو برای انجام وظایفش بر مبنای توافق ژنو احتیاج دارد. آژانس بین المللی انرژی اتمی بر مبنای توافق ژنو موظف شده است که اقدامهای تعیین شده برای ایران در طول 6 ماه را تایید کند. بنابر گزارش ها از بروکسل، وزرای خارجه اتحادیه اروپا با تشکیل یک جلسه اضطراری در حال تهیه یک بیانیه مشترک درباره اقدام های نظامی روسیه در شبه جزیره کریمه هستند. کاترین اشتون، رئیس دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا، پیش از آغاز این نشست اضطراری گفت اقدام‌های سیاسی و حمایت از مردم اوکراین نکات کلیدی در نشست وزرای خارجه 28 کشور اتحادیه اروپا خواهد بود. فرانک والتر اشتاینمایر، وزیر خارجه آلمان، نیز بحران در اوکراین را عمیق‌ترین بحران اروپا از زمان پایان جنگ سرد خوانده است. وزیر خارجه اسپانیا نیز که سفرش به تهران را به دلیل بحران اوکراین نیمه کاره گذاشت، از احتمال برگزاری جلسه اضطراری رهبران اتحادیه اروپا در روز پنجشنبه خبر داد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز دوشنبه از کشورهای غربی خواست تا محاسبات ژئوپلیتیک را کنار گذاشته و به مردم اوکراین فکر کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه روسیه همچنین بار دیگر بر موضع پیشین کشورش تاکید کرد و گفت همه طرف‌ها باید به توافقی که 21 فوریه به دست آمد پایبند باشند. بر مبنای آن توافق، ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهور برکنار شده اوکراین، متعهد شده بود که اصلاحاتی در قانون اساسی انجام دهد. خبرگزاری آلمان نیز به نقل از سرگئی لاوروف گزارش داد که او که در آغاز نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سخن می‌گفت، دخالت نظامی روسیه در کریمه را اقدامی برای حفاظت از اقلیت روس‌تبار و حمایت از حقوق بشر خواند. آقای لاوروف همچنین از تهدیدهای غرب مبنی بر تحریم روسیه انتقاد کرد. اوکراین مسکو را متهم به حمله نظامی روسیه به این کشور کرده و خواستار خروج نیروهای روسیه از کریمه شده است. در خبری دیگر، غلام حسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت صداقت نداشتن بابک زنجانی دلیل طولانی شدن رسیدگی به پرونده اوست. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در این باره افزود جلوتر رفتن در پرونده بابک زنجانی پرونده او را پیچیده تر می کند. آقای محسنی اژه‌ای در این نشست خبری همچنین به پرونده محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران اشاره کرد و در پاسخ به پرسشی درباره صدور قرار مجرمیت برای یکی از مسئولان دولت سابق این موضوع را تایید کرد. در همین حال، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران درباره پرونده انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نیز گفت که در آن پرونده وزارت اطلاعات شاکی نبود، بلکه وزارت اطلاعات اقدامات به گفته او مجرمانه ای را از سوی این انجمن مورد ارزیابی قرار داده بود و به همین دلیل موضوع را به قوه قضاییه اطلاع داد. روز یکشنبه علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، از پس گرفتن شکایت توسط وزارت اطلاعات خبر داده بود. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران همچنین در بخش دیگری از سخنانش گفت در چند ماه اخیر در بیش از 80 مورد حکم قصاص اولیای دم مجرم را بخشیدند. و سرانجام این که در پی یک حمله به دادگاهی در اسلام آباد، پایتخت پاکستان، دست کم 11 تن کشته و بیش از 20 تن مجروح شدند. بنابر گزارش ها در جریان این حمله صدای تیراندازی و همچنین انفجار شنیده می شد. در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که همانند هفته های گذشته در برنامه کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به مشکلات کارگران زن در ایران به مناسبت روز جهانی زن 8 مارس یا 17 اسفند ماه اختصاص دارد. پیش از آن اخبار روزهای قبل را می شنوید. آیت الله اسدالله بیات زنجانی از مراجع تقلید در قم از آنچه برخورد سیاسی با اعتراضهای صنفی و کارگری نامید انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آیت الله بیات زنجانی در دیدار با اعضای تحریریه این خبرگزاری همچنین خواستاران شد که با اعتراضهای صنفی و کارگری برخورد نشود و گفت که اگر مردم بگویند حقوق حداقلی قانون کار برای کارگران کافی نیست و اعتراض داشته باشند اشکال ندارد و طبیعی است. روزنامه شهروند خبر داد که علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور داده است که با بازرسی‌های مستمر و دقیق از کارگاه‌های معدنی نظارت‌های لازم بر معادن اعمال شود. این دستور پس از حادثه انفجار در یکی از معادن در استان کرمان روی داد که 3 کشته و تعدادی مجروح بر جای گذاشت. دو عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه که 3 شنبه گذشته توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بودند پس از 24 ساعت آزاد شدند. بر اساس گزارش‌ها از تهران، حسن سعیدی و مرتضی کمساری متهم به اخلال در انتخابات شورای اسلامی کار در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه شده بودند، اما قاضی آنها را به دلیل نبود ادله کافی آزاد کرد. دبیر خانه کارگر اردبیل از اخراج رئیس انجمن صنفی کارگران کارخانه ذوب‌آهن اردبیل به دلیل آنچه پیگیری مطالبات صنفی کارگران خواند خبر داد. مرتضی مقدم درباره دلایل اخراج نماینده صنفی کارگران این کارخانه به خبرگزاری ایلنا گفت اخراج مقصود مهجوری پس از آن صورت گرفت که او همراه با سایر اعضای انجمن صنفی پیگیر حقوق معوقه 265 کارگر این کارخانه بود. دبیر خانه کارگر اردبیل همچنین از اخراج 2 تن دیگر از اعضای انجمن صنفی کارگران به نامهای حسن رونقی و اصغر بابازاده در ماهای مهر و آذر سال جاری به دلیل مشابه خبر داد. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری نوشت که با توجه به نرخ تورم اعلام شده از سوی دستگاه‌های دولتی، حداقل حقوق کارگران در سال جاری می‌بایست بیش از 800 هزار تومان در ماه تعیین می‌شد. حداقل حقوق ماهانه کارگران توسط شورای عالی کار در سال جاری حدود 487 هزار تومان تعیین شده است. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری با اشاره به درخواست دستمزد 2 میلیون تومانی در ماه که اخیراً از جانب کارگران ماهشهر مطرح شد، نوشت که این درخواست مورد حمایت برخی گروه‌ها و محافل کارگری قرار گرفت و در این حال به هیچ وجه دور از واقعیت نیست و تنها جوابگوی نیازهای حداقلی یک خانواده 5 نفری است.
شنونده کارنامه هستید. مجله درباره کارگران.
هر سال مراسم روز جهانی زن روز 8 ماه مارس در کشورهای دنیا برگزار می شود و در مورد مسائل و مشکلات زنان از جمله زنان کارگر بحث و گفتگو به عمل می آید. تاریخچه روز جهانی زن به 8 مارس سال 1875 میلادی باز می گردد که زنان کارگر کارخانه های نساجی در شهر نیویورک آمریکا برای بهبود شرایط کاری و در اعتراض به پایین بودن سطح دستمزدشان تظاهرات کردند که با برخورد پلیس مواجه شدند که پیامد آن زخمی شدند و بازداشت تعدادی از کارگران زن بود. با در نظر داشتن این رویداد و دیگر رویدادها بود که کنگره بین‌المللی سوسیالیستا در سال 1910 میلادی در کوپنهاگ دانمارک به پیشنهاد کلارا زتکین از حزب سوسیال دموکرات آلمان برای انتخاب روز 8 ماه مارس به عنوان روز جهانی مبارزه زنان رأی مثبت داد. این روز در سال 1977 میلادی از سوی سازمان یونسکو وابسته به سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی زن به رسمیت شناخته شد. اما در برخی کشورها مانند ایران این روز به رسمیت شناخته نشده است و حتی در تقویم‌های رسمی نیز از آن یاد نمی‌شود. این در حالی است که تشکل‌های کارگری و مدافعان حقوق زنان در این روز به بیان مشکلات و خواسته‌های زنان از جمله کارگران زن می‌پردازند. از خدیجه مقدم، از فعالان حقوق زنان و فعال در توانمندسازی اقتصادی زنان مقیم آلمان، درباره مهمترین مشکلات کارگران زن میپرسم.
مهمترین مسئله زنان کارگر و معیشتشونه، زندگیشونه. معیشت زنان کارگر، زندگی زنان کارگر و خانواده هاشون در خطر گرسنگیه با شرایط اقتصادی که تو ایران هست و این بحران بیکاری که وجود داره. زنان کارگر همه جا در صف اول اخراجی ها هستن، یعنی به شدت بیکاری زنان داره افزایش پیدا میکنه، دو برابر بیکاری مردانه. البته از یک طرف این نرخ بیکاری به دلیل اینه که از یک طرف تقاضای کار از طرف زنان بیشتر شده، یعنی تعداد زنانی که خواهان اشتغال هستن و میخوان که کار بکنن تعدادشون افزایش پیدا کرده. از یک طرف هم رشد اقتصادی صفر بوده، تعداد زیادی از کارگرها اخراج شدن و بیکار شدن، یعنی بیکاری تو جامعه وجود داره. به خاطر این دوتا مسئله نرخ رشد بیکاری زنان دو برابر نرخ رشد بیکاری مردان در حال حاضر در جامعهمون هست.
از دیگر مشکلات کارگران زن، به گفته فاطمه درویش، دبیر اتحادیه زنان کارگر استان فارس، پایین بودن میزان دستمزدشان در مقایسه با کارگران مرد است. خانم درویش به خبرگزاری ایلنا گفته است نسبت دستمزد زنان کارگر نسبت به مردان 1/3 و در بهترین حالت 2/3 است. این در حالی است که ماده 38 قانون کار تصریح می‌کند که برای انجام کار مساوی در شرایط مساوی در یک کارگاه باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. دبیر اتحادیه زنان کارگر استان فارس همچنین با اشاره به نگاه جنسیتی در بازار کار افزود یک کارگر مرد بی‌مسئولیت به یک کارگر زن مسئول‌تر ترجیح داده می‌شود. خدیجه مقدم:
اون امتیازهایی هم که برای زنها در نظر گرفتن، مثل شیر دادن، مرخصی زایمان و ایجاد شیرخوارگاه و مهد کودک از طرف کارفرما، این امتیازات هم باز به ضرر زنای کارگر تموم شده، به خاطر اینکه وقتی میخوان استخدام کنن کارفرماها حاضر نیستن زیر بار این امکاناتی که باید برای زنها فراهم بکنن برن، در نتیجه اصلا از استخدام زنها صرف نظر میکنن.
برخی از فعالان کارگری در مورد مشکلات کارگران زن به مسائل ایمنی و بهداشت در محیط کار نیز اشاره میکنند. سیما اسقری، دبیر اتحادیه زنان کارگر آذربایجان شرقی، در گفتگو با ایلنا به یک مشکل دیگر اشاره کرده و گفته است که در روستاها و شهرهای کوچک کارفرمایان کارگران زن غالبا پدر، همسر یا برادران آنها هستند و به همین خاطر وضعیت دستمزد و بیمه کارگران زن مشخص نیست و در بیشتر موارد از حقوق قانونی و قانون کار برخوردار نمی‌شوند. خانم مقدم:
در کارگاه‌های کوچک هم اصلا هیچ نظارتی وجود نداره. زنها مجبور میشن که تو کارگاه‌های کوچک بدون نظارت، بدون هیچ گونه حق و حقوقی برن و اونجا کار کنن و حتی در کارهایی که تو کارگاه‌ها نیست، کارو بیارن به خونه‌شون انجام بدن. هرچند این قوانین وجود داشته باشه یا نداشته باشه، به خاطر نیازی که دارن خیلی از کارگرا کار رو از کارفرما میگیرن، تو خونهشون انجام میدن، که این خودش فاجعه بزرگیه.
کاهش ساعت کار زنان شاغل نیز یکی از مواردی است که فعالان کارگری به آن انتقاد کردند. از جمله حاله سفرزاده، فعال کارگری، به ایلنا گفته است در بسیاری از محیط‌های کار زنان را به شرط ازدواج نکردن یا بچه دار نشدن استخدام می‌کنند و با این شرایط نمی‌توان به قانون افزایش 3 ماهه مرخصی زایمان خوشبین بود. البته به گفته خبرگزاری ایلنا، پروین محمدی، عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران، با مثبت و معقول دانستن مسئله افزایش 3 ماهه مرخصی زایمان کارگران زن، آن را به سود تامین سلامت جامعه دانسته که به گفته او نباید متوقف شود. در این حال یکی دیگر از مشکلات کارگران زن در ایران نداشتن تشکل صنفی است. خدیجه مقدم:
هیچ اتحادیه و سندیکایی چون تو ایران وجود نداره برای زنانی که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی نیستن، یه اتحادیه کارگری زنان داریم که اون هم فقط زنانی میتونن تو اون اتحادیه باشن که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستن و چون اکثریت کارگرای زن تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی نیستن، در نتیجه هیچ سندیکا و اتحادیه‌ای هم وجود نداره که بخواد در مورد اینها صحبت کنه.
در اینجا برنامه کارنامه به پایان میرسد. شما میتوانید برای بیان مشکلات خود یا طرح دیدگاهتان با آدرس car@radiofarda.com یا شماره تلفن 20420-2211-2212 تماس بگیرید.